ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 26 آبان 1391 16 نوامبر 2012 میلادی است. صدای رادیو فردا را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی می‌شنوید. کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله متنوع شامل تازه ترین خبرها و تحلیلها از ایران و سایر نقاط جهان. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت. با همکارم وحید پوراستاد باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. خبرگزاری‌ها از ادامه حملات هوایی اسرائیل به غزه و پرتاب راکت از داخل غزه به جنوب اسرائیل خبر می‌دهند. ارتش اسرائیل می‌گوید در چند ساعت گذشته بیش از 70 انبار زیرزمینی راکت را در غزه هدف قرار داده است. این حملات پس از فرود آمدن راکتی در عصر پنجشنبه در نزدیکی تل آویو شدت یافت. و در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی رئیس جمهوری مصر، قرار است هشام قندی نخست وزیر این کشور روز جمعه همراه شماری از مشاوران و اعضای کابینه‌اش به غزه بروند. او افزوده است که این هیئت برای اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها به غزه می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 چهارشنبه آینده در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، به این خبرگزاری گفته است که در جلسه 21 نوامبر که در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا تشکیل می‌شود، در مورد یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران مشورت می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که برای حل مسئله هسته‌ای ایران به اقدامات دیپلماتیک جدیدی دست خواهد زد. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، هم آمادگی جمهوری اسلامی را برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. واشنگتن و کابل مذاکرات بر سر وضعیت نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 را روز پنجشنبه آغاز کردند. بر پایه گزارش ها، این مذاکرات چهارچوب حقوقی، ماهیت مأموریت و تعداد سربازان آمریکایی را که در افغانستان باقی خواهند ماند تعیین خواهد کرد. محاکمه 4 نفر به اتهام طراحی حملات تروریستی و ارتباط با سپاه پاسداران روز پنجشنبه در باکو آغاز شد. این 4 نفر شهروند جمهوری آذربایجان هستند و متهم شدند که قصد داشتند در جریان مسابقات آوازخوانی یوروویژن در تابستان گذشته به عملیات تروریستی دست زنند. دادستانی همچنین میگوید هر 4 نفر با سپاه پاسداران ایران همکاری داشتند، اما تنها یکی از آنها به جاسوسی متهم شده است. رسانه‌های آذربایجان قبلا گزارش داده بودند که حدود 40 نفر از اعضای یک گروه مسلح تروریستی بازداشت شدند و عده‌ای از آنها در ماه‌های اخیر به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران محاکمه شدند. و خبر دیگر این که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه این کشور، گزارش داد که آنکارا تشکل جدید اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخته است. داوود اوغلو گفت ائتلاف ملی سوریه تنها نماینده قانونی سوریه است. وی که از جیبوتی دیدار میکرد، از سایر کشورهای جهان نیز خواست ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت بشناسند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات پیرامون درگیری های نظامی بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه، جایی که جدی ترین درگیری ها پس از 4 سال که از جنگ سال 2008 می گذرد بار دیگر شدت گرفته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در مورد ایران خواستار توضیح تهران درباره مرگ ستاره بهشتی شد. مرگ وبلاگ نویسی که به اختلافات بیشتر قوای مجریه و قضاییه در ایران هم دامن زده است.
جریان رقیب در قوه مجریه با استفاده از امکانات رسانه‌ای خودش خب به بهانه عدم اجازه دستگاه قضایی به آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین خب یک پرسشا و نقد جدی رو مجدد.
در یزد و به گفته مقام‌های قضایی این استان 4 انگشت دو سارق قطع شده است. گفتگویی در این باره خواهید شنید.
این گونه احکام مخصوصا در ایران در 30 چند سال گذشته چه تأثیری برای بازدارندگی روی جنایت‌ها و سرقت و مواردی که ادعا میشه اونها رو برای کنترل اونها باید این گونه احکام اجرا بشه داشتن؟
کمبود و گرانی دارو در ایران. بحران دارو محور گزارش دیگر در این مجله نیمه شب خواهد بود.
در شرایط عادی مسائل سلامت مردم، دارو و مسائل پزشکی باید از اولین اهمیت برخوردار باشه در هر نوع تخصیص بودجه و درآمد.
همچنین اگر میخواید بیشتر درباره امنیت اطلاعاتتون بر روی فیسبوک بدونید میتونید در بخش دوم این مجله شنوندگی برنامه .com باشید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، حملات هوایی اسرائیل به غزه و پرتاب راکت از داخل غزه به جنوب اسرائیل ادامه داشته در روز پنجشنبه، روزی که گذشت. تحولاتی که گفته میشه جدی‌ترین درگیری‌ها پس از 4 سال که از جنگ سال 2008 میلادی میگذره بار دیگر شدت گرفته. در این باره همراه بشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا مروری داشته باشیم به آنچه که در این تبادل آتش‌ها بین مرز اسرائیل و نوار غزه در روز پنجشنبه گذشته.
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در آخرین گزارش هایی که از غزه رسیده، شامگاه پنجشنبه یعنی چند ساعت پیش، ارتش اسرائیل 25 حمله هوایی پی در پی به غزه داشته و اینطور که خبرگزاری ها گزارش دادن، انفجارها در جای جای غزه دیده میشه و آتش از زمین به هوا برمیخیزه. در مقابل خبرگزاری فرانسه گزارش داده که گروه های فلسطینی دست کم 250 راکت به سمت جنوب اسرائیل شلیک کردند. آخرین آماری که داریم از تلفات این حملات متبادل که البته آمار بعد از ظهر هست، 15 فلسطینی کشته شدند و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. در طرف مقابل هم 3 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. اما مهمترین تحول در درگیری ها در روز پنجشنبه اصابت دو موشک در نزدیک تل‌آویو پایتخت اسرائیل بود. یکی در بندر یافا در دریا سقوط کرده و یکی در حومه تل‌آویو. البته خسارتهایی نداشتند، اما این موشک‌های فجر 5 بودند، ساخته جمهوری اسلامی ایران و شبیه سازی یک نمونه چینی بودند و گردان‌های قدس وابسته به گروه جهاد اسلامی شلیک این موشک‌ها رو بر عهده گرفتن. موشک‌هایی که برد 75 کیلومتری دارد و گروه‌های فلسطینی رو توانا می‌سازند تا بتونن تل‌آویو رو هدف قرار بدن.
اما ایلیا، اظهار نظرهای فراوانی هم پیرامون این درگیری ها ابراز شده بود در طول روز پنجشنبه. در تازه ترین گفته ها اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته که با فراخواندن 30,000 سرباز ذخیره ارتش اسرائیل موافقت کرده. درباره این صحبت ها چه خبر بیشتری هست؟
حالا این موضوعی ها دو طرفه بود، هم از طرف فلسطین هم از طرف اسرائیل. همطور که گفته ایهود باراک گفته 30,000 سرباز ذخیره ارتش اسرائیل رو فرا خونده. البته این اقدام به نظر میشه در پاسخ به اصابت دو موشک به نزدیکی تل‌آویو باشه، چون آقای باراک گفته که گروه های فلسطینی هزینه پرتاب موشک به سمت تل‌آویو رو پرداخت خواهند کرد. در مقابل سامی ابوظهری سخنگوی حماس گفته اسرائیل جنگ رو شروع کرده اما اون رو نمیتونه تموم کنه. گفته سخن گفتن هر درباره هر گونه آتش بس بدون دادن ضمانت‌های کافی به معنی سرپوش سیاسی برای حملات اسرائیل هست و گروه‌های فلسطینی هیچ گونه آتش بسی رو بدون ضمانت‌های کافی نمی‌پذیرند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. اما از نیویورک خبر میرسد که گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که در مورد چگونگی مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان توضیح دهد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند که در حال تحقیق در مورد مرگ این وبلاگ نویسند که بر اساس برخی گزارش‌ها در زندان شکنجه شده بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش گلناز اسفندیاری.
احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، میگوید که کسانی که در مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس دست داشتند باید به میز محاکمه کشیده شوند. به گفته وی شکست در این مورد باعث تقویت فرهنگ معافیت از مجازات می شود. آقای شهید و دیگر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که در ژنو منتشر کردند نوشتند که روز 6 نوامبر مقامات زندان از خانواده آقای بهشتی خواستند تا جسد او را تحویل بگیرند. گرچه چگونگی مرگ ستار بهشتی نامشخص است، اما ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه وی احتمالاً بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده است. کریستوف هیس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های اختیاری و غیرقانونی می‌گوید هرگاه کسی در اثر جراحاتی که در زندان به او وارد شده جان خود را از دست می‌دهد، این فرض وجود دارد که دولت مسئولیت داشته است. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که بر اساس گزارش‌ها تاکنون چندین نفر در زندان‌های ایران به خاطر بدرفتاری، شکنجه، عدم مراقبت‌های پزشکی و یا بی‌توجهی جان خود را از دست داده‌اند. مقامات ایرانی گفتند که چند نفر در رابطه با پرونده ستار بهشتی دستگیر شدند. مرگ ستار بهشتی در زندان باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی شده است. آقای بهشتی ظاهراً به خاطر فعالیت‌های مجازی خود و انتقاد از نظام اسلامی روز 19 آبان دستگیر شده بود. حدود یک هفته بعد مرگ وی در زندان اعلام شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی هوای قضایی، گفته است که ستار بهشتی روز 13 آبان در یک بازداشتگاه پلیس درگذشت. برخی از زندانیانی که آقای بهشتی را دیده بودند در نامه‌ای گفتند که در بدن وی آثار شکنجه دیده می‌شد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در همین باره رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه در اظهارات تندی تلاش رسانه‌های حامی دولت برای متهم کردن قوه قضاییه در پرونده مرگ ستار بهشتی رو وقیحانه خواند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
صادق لاریجانی روز پنجشنبه در جمع رؤسای دادگستری سراسر کشور با اشاره به پوشش گسترده خبری مرگ ستار بهشتی از اینکه به گفته او برخی رسانه‌ها طوری حرف می‌زنند که انگار مقصر دستگاه قضایی بوده ابراز تأسف کرد. و همچنین با اشاره به اظهار نظری مرتبط با درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین این اظهارات رسانه‌ای را وقیحانه خواند. به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به اظهارات مدیر مسئول روزنامه خورشید باشد که روز چهارشنبه به وبسایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران گفته بود با مرگ ستار بهشتی مشخص شد که حکمت بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین چه بوده است. محمد رضا تقوی فر در این مصاحبه ضمن آسیب پذیر توصیف کردن وضعیت زندان‌های ایران مرگ کارگر وبلاگ نویس را دردآور و مایه شرمساری خوانده و گفته بود امروز حکمت تصمیم آقای احمدی نژاد برای بازدید و سرکشی به زندان‌ها روشن شده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره ادامه اختلاف قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی که چند هفته پیش به نظر می‌رسید با اظهارات آیت الله خامنه‌ای فروکش کرده، به رادیو فردا می‌گوید:
واقعیت این استش که متعاقب قتل مرحوم ستار بهشتی یک فشار خیلی جدی متوجه دست قضایی جمهوری اسلامی شد. یعنی حادثه چنان هولناک بود که به تعبیر یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، مردم همه جا از این حادثه صحبت میکنن و طبیعی هستش که هرچند آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه تلاش میکنه که دستگاه قضایی رو کنار بکشه، اما پرسش‌های جدی متوجه این نهاد هستش، چون مطابق شهادت زندانیان بند 350 مرحوم ستاره بهشتی به این بند منتقل شده و مجدد احضار میشه توسط پلیس فتا برای دور جدید بازجویی که متاسفانه منجر به مرگ ایشون میشه. این پرسش ها طبیعتا حساسیت جدی رو برانگیخته. جریان رقیب در قوه مجریه با استفاده از امکانات رسانه خودش، خب به بهانه عدم اجازه دستگاه قضایی به آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، خب یک پرسش ها و نقد جدی رو مجدد متوجه دستگاه قضایی کرده و خب طبیعتا برخورنده هست برای آقای لاریجانی.
آیت الله صادق لاریجانی در سخنان روز پنجشنبه‌اش دستگاه قضایی را در مرگ ستار بهشتی بی تقصیر دانسته و به طور تلویحی انگشت اتهام در این پرونده را متوجه نیروی انتظامی کرده و میگوید که اگر تخلف در نیروی انتظامی رخ داده باشد برخورد قاطع خواهیم کرد. مرتضی کاظمیان درباره میزان مسئولیت هر کدام از بخش‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در مرگ این وبلاگ نویس اعتقاد دارد.
بدون شک مجموعه نهادهایی که زیر مجموعه دستگاه اطلاعاتی امنیتی انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی هستند به نسبت‌های مختلف سهیم هستند در این ماجرا، یعنی نمیشه تفکیک کرد و نهادی به راحتی نمیتونه خودش رو کنار بکشه، یعنی نقش نظارتی یا اطلاعاتی امنیتی یا حتی قضایی هیچ کدام از این نهادها قابل انکار نیست. اما اون چیزی که متاسفانه در این دست پرونده ها رایج هستش اینه که چند نفر مقصر شناخته میشن، معمولا مقصرین جزء، چنان که در پرونده کهریزک هم شاهدش بودیم، و بعد از ریشه یابی مشکل و اینکه اساسا ساختارها و نهادها چه نقشی دارن و عوامل اصلی تر ایفاگر چه نقشی هستن پرهیز میشه. اون چیزی که الان وارد شده اینه که این ماجرا کاملا رسانه‌ای شده در کشور و در جهان پیچیده و طبیعتاً باندهای قدرت در جمهوری اسلامی تلاش میکنن که تا حد امکان خودشون رو از زیر سایه سنگین پرسشا کنار بکشن و جریان رقیب یا اون باند رقیب رو مقصر اصلی جلوه‌گر کنن.
در تازه ترین اظهار نظر پیرامون نحوه مرگ ستار بهشتی، محمد حسن آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته 7 نفر از متهمان پرونده مرگ ستار بهشتی در دادسرای نظامی بازداشت هستند که برای برخی از آنها وثیقه 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. این نماینده مجلس همچنین گفته هنوز سندی مبنی بر قتل عمدی یا ضرب و شتم این وبلاگ نویس به دست نیامده است و پزشکی قانونی دلیل مرگ را ایست قلبی عنوان کرده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس کل دادگستری یزد روز پنجشنبه از قطع 4 انگشت 2 سارق در این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامحسین حیدری گفته است که این حد اسلامی برای عبرت بزهکاران در ملأ عام به اجرا درآمده است. در همین باره همکارم حسین قویمی در گفتگو با هادی قایمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ابتدا موضع این کمپین رو در این زمینه جویا شده است. هادی قایمی در نیویورک.
این خبر بسیار تکان دهنده است که بار دیگر این احکام قرون وسطایی در سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا می‌گذارن.
درباره قطع 4 انگشت دست این دو سارق در ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چه کاری انجام داده یا قصد دارین چه کاری بکنید تا توجه افکار عمومی رو بیشتر به این موضوع جلب کنید؟
این خبر همین امروز پخش شده و به دنبال آن ما در تلاش هستیم که تمام نهادهای بین المللی مخصوصا دفتر گزارشگر ویژه آقای دکتر شهید دفتر دبیرکل سازمان ملل و دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل رو از این مطلب مطلع کنیم و همچنین کشورهای مختلف نه تنها در اروپا و آمریکا بلکه کشورهای مانند برزیل و ترکیه و آفریقای جنوبی وزارت خارجه های اونها رو مطلع کنیم و در این زمینه تلاش کنیم که اعتراضات بین المللی به اون بشه و امیدوار باشیم که قوه قضاییه ایران از اجرای این احکام قرون وسطایی دست برداره.
برخی از کشورهای مسلمان مثل ایران و عربستان سعودی که در برخی موارد دست یا انگشت سارقان رو قطع میکنند میگن که این کار بر اساس شریعت و قوانین اسلامی است. پاسخ شما به این گونه دلایل چی هست؟
اول این رو اشاره کنم که تنها دو یا سه کشور مانند ایران، عربستان سعودی و سودان و یا کشورهایی مثل سومالیا که جدن در وضعیت چندان مناسبی نیستن این گونه احکام رو به دلیل اینکه حکومت سومالی چندان تمرکزی نداره انجام میدن. جواب ما در حقیقت جوابی هست که بسیاری از متخصصین امور اسلامی و امور شریعه هم به اون اشاره کردند که قوانینی که در 10 یا 15 قرن گذشته در جوامع اسلامی انجام می شدن به هیچ وجه نمیشه به عنوان سنت به دنبال اجرای اونها بود و اگر اینطور بود باید تمام جامعه رو به 15 قرن پیش برمیگردوندیم و مخصوصا در ایران که جامعه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و جامعه ایران بسیار فراتر از این گونه احکام قرون وسطایی حرکت کرده به هیچ وجه جوابگو نیستند. و از نظر علمی هم باید گفت که این گونه احکام مخصوصا در ایران در 30 چند سال گذشته چه تأثیری برای بازدارندگی روی جنایت‌ها و سرقت و مواردی که ادعا میشه اونها رو برای کنترل اونها باید این گونه احکام اجرا بشه داشتن؟ آیا سرقت، قتل و جنایت‌های شدید در ایران در 30 سال گذشته هر روز رو به افزون بوده یا با این گونه احکام کاهش یافته؟ چرا به ریشه های اجتماعی و اقتصادی اون نمی پردازند و این گونه احکام در حقیقت فقط یک نوع نشان دادن قدرت کسانی هست که قوه قضاییه رو در اختیار دارند و یک نوع یاغیگری در سطح بین المللی؟
واکنش هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رو میشنیدید به خبری که رئیس کل دادگستری یزد اون رو اعلام کرده، قطع 4 انگشت 2 سارق در این شهر. گفتگویی بود که همکارم حسین قویمی انجام داده بود. اما از تذکر مجلس به رئیس جمهوری در مورد تامین دارو تا نامه بنیاد امور بیماری‌های خاص به وزیر بهداشت برای تامین داروی بیماران تالاسمی، اینها تنها بخشی از اخبار این روزهای بخش دارو و سلامت در ایران است. انجمن تالاسمی ایران از مرگ چند بیمار به دلیل کمبود دارو خبر داده و انجمن هموفیلی ایران از مرگ یک نوجوان در دزفول میگوید که روز چهارشنبه به دلیل نرسیدن دارو فوت کرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم آزاده اسدی.
چشم‌انداز داروی کشور امیدوار کننده نیست. این را رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه یک بار دیگر اعلام کرد. این بار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و با انتقاد از روند فعالیت بانک مرکزی که به گفته این نماینده در مورد تامین ارز دارو پاسخگو نیست. خبرهای مربوط به بهداشت و درمان ایران این روزها با کلماتی مثل بحران، کمبود، گرانی و نبود ارز همراه است. مشکل اختصاص نیافتن ارز برای داروهای وارداتی اولین بار از سوی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعلام شد. حسین علی شهریاری که حالا تاکید کرده معضلات مربوط به وضعیت دارو به ریاست مجلس گزارش شده و با وجود پیگیری ریاست مجلس گزارش بحران دارو به زودی در صحن علنی خوانده می شود. آقای شهریاری همچنین به خبرگزاری مهر گفته است مسئولین بانک مرکزی در صدد تشکیل جلسه‌ای برای پیگیری و رفع مشکلات موجود و همینطور تامین ارز مرجع در زمینه مواد اولیه دارو هستند. اما به گفته او در چنین شرایطی 50 میلیون یورو برای واردات مواد آرایشی اختصاص داده شده است. آقای شهریاری روز یک شنبه گذشته هم از اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس به جای اختصاص به بخش دارو و سلامت جامعه در مجلس انتقاد کرده بود. موضوعی که به گفته برخی مسئولان واردات دارو و مواد اولیه کارخانه های داروسازی را به دلیل کمبود ارز مرجع با مشکلات زیادی روبرو کرده است، طوری که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته جاری در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 سیما مطرح کرد.
تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست.
مشکلات مربوط به دارو در ایران به جایی رسیده که در هفته‌ای که گذشت مجلس به رئیس جمهوری در مورد تامین دارو تذکر داد، اما آقای شهریاری اعلام کرد به این تذکر توجهی نشده و حتی برخی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از 200% افزایش قیمت پیدا کرده است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس، درباره در نظر گرفتن بودجه برای بخش سلامت در هر کشوری میگوید:
در شرایط عادی مسائل سلامت مردم، دارو و وسایل پزشکی باید از اولین اهمیت برخوردار باشه در هر نوع تخصیص بودجه و درآمد مملکت. در هر کشوری به این شیوه رفتار میشه، اما در شرایط ایران متاسفانه این مسائل رعایت نمیشه و تازه وقتی هم که یک درصدی معین میشه برای یک کار معینی، هیچ دلیلی وجود نداره که اون کار انجام بشه و اون مبلغ به کارش برسه.
اما مبتلایان به بیماری های خاص مثل تالاسمی و هموفیلی هم با مشکلات زیادی در زمینه تامین داروهای خود مواجه هستند. روز پنجشنبه بنیاد امور بیماری های خاص در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تامین داروهای بیماران تالاسمی شد. از سوی دیگر با افزایش خبرهایی درباره مشکلات بیماران کلیوی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار حمایت وزارت بهداشت و همینطور دولت از این افراد شدند. در حالی که شرکت‌های دارویی از تحریم و نبود ارز برای واردات داروها به خصوص داروی بیماری‌های صعب العلاج شکایت دارند، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در گفتگویی با سایت خبر آنلاین روز چهارشنبه از مرگ نوجوانی در دسفول خبر داد که به دلیل نرسیدن دارو فوت کرد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید از کمبود و گرانی دارو در ایران و آثار اون. و اما شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد دارایی ایران، از نهایی شدن سیاست‌های جدید ارزی دولت خبر داده که به گفته او از ابتدای آذر ماه اجرایی می‌شود. بر اساس این سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم بخشای از اون را اعلام کرده، تک نرخی شدن ارز در مرکز مبادلات از جمله این برنامه است. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون گفت دولت به دنبال آن است تا مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد. نرخ مرجع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و دیگر محاسبات بودجه‌ای هر دلار 1226 تومان در نظر گرفته شده بود. شمس‌الدین حسینی با اشاره به مبنا بودن نرخ ارز مرجع گفته است حال که بازار به ثبات رسیده، این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود. او در این حال تأکید کرد که البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است، که به گفته وی پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی شدن آن نرخ تعرفه تعدیل می شود و به سمت تک نرخی شدن ارز پیش می رویم. پیش از وزیر اقتصاد، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی برای قیمتگذاری کالاها و خدمات و همچنین صورتهای مالی و دارایی در ایران خبر داده بود. این مقام مسئول در مرکز مبادلات ارز ایران متوسط نرخ دلار در این مرکز از زمان تشکیل را 2500 تومان اعلام کرد. این رقم از قیمت نرخ ارز مرجع هر دلار 1226 تومان بیش از 103% بالاتر است، که اگر مبنای قیمت گذاری و محاسبات قرار گیرد و جایگزین نرخ ارز مرجع شود، تغییرات محسوسی را به دنبال خواهد داشت. وزیر اقتصاد ایران تاکید کرده که اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی و دارای اولویت 1 و 2 همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته شمس‌الدین حسینی اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی شود و به گفته وی در واقع نباید کالاهای گروهی 1 و 2 به هیچ عنوان گران شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر در بخش دوم مجله نیمه شب با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 26 آبان 1391 16 نوامبر 2012 میلادی گذشته. سپاسگزاریم که همراه ما بودید از ابتدای این مجله و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده برنامه .com خواهید بود. میتونید در این برنامه درباره امنیت اطلاعات خودتون بر روی فیسبوک بیشتر بدونید و یاد بگیرید و بشنوید، اما پیش از اون مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها از ادامه حملات هوایی اسرائیل به غزه و پرتاب راکت از داخل غزه به جنوب اسرائیل خبر می‌دهند. ارتش اسرائیل می‌گوید در چند ساعت گذشته بیش از 70 انبار زیرزمینی راکت در غزه را هدف قرار داده است. این حملات پس از فرود آمدن راکتی در عصر پنجشنبه در نزدیکی تل آویو شدت گرفت. گزارش‌ها که از کشته شدن 15 فلسطینی از جمله تعدادی از افراد مسلح و عده زن و کودک در 2 روز گذشته است و 3 اسرائیلی نیز کشته شدند. خبرگزاری از تلاش فرانسه برای میانجیگری و گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری این کشور با نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری مصر گزارش دادند. در همین حال وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که افراد ذخیره را به خدمت سربازی احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سخنگوی رئیس جمهوری مصر، قرار است هشام قندیل نخست وزیر این کشور روز جمعه همراه شماری از مشاوران و اعضای کابینش به غزه بروند. او افزوده است که این هیئت برای اعلام همبستگی با فلسطینی ها به غزه می رود. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری ها گفته است که آمریکا از مصر خواسته است حماس را برای پایان دادن به خشونت زیر فشار بگذارد. واشنگتن و کابل مذاکرات بر سر وضعیت نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 را روز پنجشنبه آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها این مذاکرات چارچوب حقوقی، ماهیت مأموریت و تعداد سربازان آمریکایی را که در افغانستان باقی خواهند ماند تعیین خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 چهارشنبه آینده در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران به این خبرگزاری گفته است که در جلسه 21 نوامبر که در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا تشکیل می‌شود، در مورد یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران مشورت خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که برای حل مسئله هسته‌ای ایران به اقدامات دیپلماتیک جدیدی دست خواهد زد. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم آمادگی جمهوری اسلامی را برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم با پرداخت 4.5 میلیارد دلار جریمه در پرونده انفجار سکوی نفتی آن در خلیج مکزیک و کشته شدن 11 کارگر در سال 2010 موافقت کرد. دو تن از کارکنان شرکت بریتیش پترولیوم هم به اتهام غفلت در انجام وظیفه و قتل غیرعمد محاکمه خواهند شد. بر اثر انفجار این سکوی نفتی، میلیون‌ها گالون نفت نیز به دریا راه یافت و بخش وسیع از آب‌های ساحلی آمریکا در خلیج مکزیک آلوده شد. و محاکمه 4 نفر به اتهام طراحی حملات تروریستی و ارتباط با سپاه پاسداران روز پنجشنبه در باکو آغاز شد. این 4 نفر شهروند جمهوری آذربایجان هستند و متهم شدند که قصد داشتند در جریان مسابقات آوازخوانی یوروویژن در تابستان گذشته به عملیات تروریستی دست زدند. هانو،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه .com باشید. پیش از اون یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم و جمعه تعطیل خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات‌کام من حامد پارسی با شما هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. این هفته به شما میگیم که چطور با تغییراتی ساده در حساب کاربری فیسبوکتون اطلاعات خودتون رو بیشتر از دسترس هکرها خارج کنید و به اونها اجازه ندید از حساب کاربری و اطلاعات مهم شما سوء استفاده کنند. یکی از سوال‌هایی رو هم که شما از طریق اپلیکیشن آیپد رادیو فردا با ما در میون گذاشتید میشنویم و سعی می‌کنیم که توضیحی در پاسخ به این سوال برای شما داشته باشیم. با ما در دقایق آتی همراه باشید. این هفته تلاش هکرها برای به دست گرفتن کنترل یکی از صفحات فیسبوک مربوط به رادیو فردا لزوم رعایت بیش از پیش مسائل امنیتی در شبکه‌های اجتماعی رو بار دیگه به ما و همکارانمون گوشزد کرد. البته هکرها موفق نشدن بیش از 24 ساعت کنترل صفحه صدای دیگر، صفحه فیسبوکی مجله هفتگی صدای دیگر رو در اختیار داشته باشن و کنترل این صفحه به سرعت به ما برگشت. با این حال هیچ از هر چیز توجه کنید که هکرها هیچ وقت در لباس و شکل و شمایل یک هکر به دیدن شما نمیان و برای ورود و سوء استفاده از حسابهای کاربری شما هیچ وقت از شما اجازه نمیگیرند. پس بهتره که خودتون هر چه زودتر این مهمانهای ناخوانده رو از اطراف خونه مجازی خودتون در فیسبوک، توییتر یا گوگل پلاس متفرق کنید. هکری که تلاش داشت کنترل صفحه صدای دیگر رو از دست ما خارج کنه در وبلاگش خودش رو سرباز اسلام در دنیای مجازی معرفی کرده بود، اما در صفحه فیسبوکی جدیدش با سرقت عکس خانم لیتون میستر، خواننده و بازیگر آمریکایی، نام اشا رستگار، دانش آموخته کامپیوتر رو انتخاب کرده بود و از دوستان فیسبوکیش خواسته بود که حرف از دین نزنن چون حالش بد میشه. این اتفاق من رو مصمم کرد که در این برنامه از دات‌کام با یاری مانیا منصور توصیه‌های ساده رو برای شما بازگو کنم که اجازه دسترسی و سوء استفاده از اطلاعات شما رو از هکرها سلب می‌کنه.
فهرست دوستان خودتون رو مرور کنین و کسانی رو که نمی‌شناسین از دسترسی به محتوای بخش‌های مهم صفحه خودتون محروم کنین. مهم نیست فردی با تعداد زیادی از دوستان فیسبوکی شما دوست باشه، چون ممکنه دوستتون هم در مورد پذیرش دوستی این فرد دقت کافی به خرج نداده باشه.
مهمترین اطلاعاتی که ممکنه یه دوست فیسبوکی شما به اون دسترسی داشته باشه، اطلاعات بخش About در بالای صفحه تایملاین شماست. دقت کنید که چه گروه‌هایی به اطلاعات این بخش دسترسی دارن، به ویژه اطلاعات مربوط به تماس شما. مهمترین نکته اونه که به طور پیش‌فرض اطلاعات مربوط به ایمیل‌های شما عمومیه و یا محدود به فهرست دوستانتون. اصلی ترین ایمیل در این بخش ایمیلیه که شما از اون به عنوان نام کاربری فیسبوک استفاده می کنید. توجه کنید که هر کسی بتونه این ایمیل رو در دست داشته باشه، بخش قابل توجهی از راه هک کردن اکانت شما رو طی کرده و حالا برای کنترل اکانت شما تنها به پسوردتون احتیاج داره.
دوستان فیسبوکی خودتون رو دسته‌بندی کنین. شما حتما نوشتهایی دارین که صلاح می‌بینین اگر نه با همه ولی دست کم با گروه بزرگی از دوستاتون به اشتراک بگذارین. با این حال لزومی نداره که همه این افراد به بخش‌هایی از محتوای صفحات شما دسترسی داشته باشن. مثلا لازم نیست همه فهرست دوستان فیسبوکی شما به عکس‌های خانوادگیتون دسترسی داشته باشن. شما با گروه بندی درست دوستاتون میتونین محتوای خاصی رو با گروهی از آنها در میون بذارین و دسترسی اونها رو به محتوایی که نباید به اون دسترسی داشته باشن محدود کنین.
اگه برای اکانت کاربری خودتون یه پسورد ساده انتخاب کردید، در تغییر اون تردید نکنید. پسوردهای ساده پسوردهایی هستند که متشکل از اطلاعات اولیه مربوط به شماست. اسمتون، اسم همسرتون یا فرزندانتون، شهری که در اون زندگی میکنید، سال تولدتون و اطلاعاتی از این قبیل به راحتی برای کسایی که قصد هک صفحه شما رو دارند قابل ردگیریه. با این حال اگه ترکیبی از این اطلاعات رو بدون رعایت ترتیب منطقی که قابل حد زدن باشه و در قالب ترکیبی از عدد، حرف و کاراکترهایی مثل علامت @ علامت تعجب، علامت سوال و ستاره به کار ببرید، احتمال حد پذیری اون تا حدود زیادی کم میشه.
فیسبوک هم مانند جیمیل امکان دو مرحله‌ای شدن ورود رو داره. برای این کار شما باید در همون صفحه اکانت سیتینگ در زیر بخش سیکوریتی در سمت چپ صفحه تنظیمات لاگین اپرووال رو تغییر بدین و دسترسی به صفحه فیسبوک خودتون رو برای دستگاهی که تایید نکردن ملزم به وارد کردن کد اضافی کنین. این کد به شماره تلفنی که شما در این قسمت وارد میکنین ارسال میشه. البته اگه شما از طریق یک اسمارتفون یا تبلت و با کمک اپلیکیشن فیسبوک به فیسبوک سر میزنین، میتونین تنظیمات اپلیکیشن خودتون رو به شکلی تغییر بدین که خود اپلیکیشن کد رو برای شما بازسازی کنه. البته شما لازم نیست هر بار که در کامپیوتر منزل یا محل کار خود به فیسبوک سر میزنین چنین کدی دریافت کنین و با معرفی کامپیوتر، تبلت، تلفن یا لپتاپ شخصی یا کاری خودتون به عنوان سیستمی که به اون اعتماد دارین از وارد کردن کد در این سیستم ها خودداری کنید. دقت کنین در صورت تغییر کامپیوتر یا از دست دادن تبلت یا موبایل خود این امکان رو خواهید داشت که این دستگاه‌ها از فهرست دستگاه‌های مورد اعتماد خود حذف کنین.
گاهی ممکنه پیام‌هایی از فیسبوک دریافت کنید که شخص یا کسانی قصد دسترسی به صفحه شما رو داشتن، اما این تلاش موفقیت‌آمیز نبوده. اگر چنین پیام‌هایی دریافت کردید، بدون توجه به اینکه این تلاش تا چه حد موفقیت‌آمیز بوده، سعی کنید پسورد خودتون رو مرور کنید و در صورت لزوم تغییر بدید. با این حال اگه شما دسترسی به حساب کاربری فیسبوک خودتون رو دو مرحله‌ای کردین، احتمال موفقیت آمیز بودن هک اکانت شما تا حد قابل توجهی پایین میاد.
گاهی هنگام کلیک روی لینک های فیسبوکی با پیام های هشدار روبرو میشین. پیام هایی با این مضمون که لینک احتمالاً محتوی فیشینگ یا ممکنه رفتن به این صفحه آسیب هایی را برای سیستم شما در پی داشته باشه. این پیام ها رو جدی بگیرین و از باز کردن این لینک ها صرف نظر کنین. ببینین اگر یکی از دوستاتون چنین لینکی فرستاده، آیا محتوای ظاهری اون چیزی هست که از آن دوست انتظار دارین یا ممکنه خود اون دوست هم قربانی یک حمله فیسبوکی شده باشه. اینکه لینک ظاهراً به یک سایت خبری میره هم دلیلی برای نادیده گرفتن هشدار فیسبوک نیست.
هفته گذشته یکی از سوال‌هایی رو که شما از طریق اپلیکیشن آیفون و اندروید ما ضبط و ارسال کردید پخش کردیم و سعی کردیم در همون برنامه بهش پاسخ بدیم. این هفته هم صدای بیژن رو میشنویم و موضوعی رو که از طریق اپلیکیشن آیپد رادیو فردا با ما در میون گذاشت.
بسیار خوشحالم متوجه شدم که این اپلیکیشن اومده از طریق آیفون براتون پیغام میذارم. موفق باشید، برنامه‌تون خیلی شنیدنیه.
بیژن که به گفته خودش از VPN برای ارسال فایل استفاده کرده، به مشکلی هم در ارسال فایل برخورده.
بسیار ممنونم از این فایل صوتی که در آیپد ایجاد کردید برای برقراری ارتباط. متاسفانه این فایل ها ظاهرا به صورت کامل سیو نمیشه برای اینکه به شما ارسال بشه. فکر میکنم بعد قسمت فنی مشکل رو حل بکنه. بازم تشکر میکنم از این امکانی که برقرار کردید برای ایجاد ارتباط بین هموطنان.
در پاسخ به بیژن باید بگم که من سعی کردم همین کار رو از طریق آیپد انجام بدم، اما به چنین مشکلی بر نخوردم. البته من از وی پی ان استفاده نمی کردم و نمی تونم در این مورد که آیا مشکل بیژن به دلیل استفاده از وی پی ان بوده یا نه اظهار نظر کنم. با این حال این موضوع رو با بخش فنی در میون میگذاریم و اگه به پاسخی در این مورد رسیدیم حتما در همین برنامه مطرح خواهیم کرد. در همینجا از همه شما که به ویژه در صفحه فیسبوک رادیو فردا و صفحه فیسبوک .com نسبت به این برنامه اظهار لطف کردید، از جمله مهدی امیرحسین و ساسان تشکر می‌کنم. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.